دوستان عزیز، شبتون بخیر. یک هفته اینستا لایو با آرش سروری شروع شد از امشب و من منتظر علی امینیان عزیز هستم که باهاش شروع کنیم. علی جان جوین شدی به من خبر بده که بتونیم شروع کنیم. سلام به همه عزیزان. خیلی خوش اومدید دوستان. با علی امینیان از آمریکا و سیلیکون ولی لایو داریم تا ساعت حدود 9 شب. منتظرم که همه دوستان جوین بشن. دوستان از این هفته هر شب ساعت 20 میتونید لایف ها رو دنبال بکنید. خیلی هم خوشحالم اسماعیل عزیز و سایر دوستان، همگی خسته.
علی جان سلام.
سلام آرش جان، خوبی؟
خوبی آقا، در حال
مرسی.
پیاده روی؟
آره اومده بودم صبح ورزش، الان البته تموم شد، الان 2-3 دقیقه دیگه میرسم تو ماشین.
آها خب راحتی الان یا میخوای برسی؟
آره آره
بعد...
نه اگه
آها الان خوبه،
صدام اوکی؟
نه نه
راحتین؟ من اوکی هم.
آره اونجا که دیگه فول امکاناته. آقا چه خبر؟ خوبی؟ سال نوتو مبارک.
سلامت باشی، ممنون. سال نو شما مبارک. خوبی؟
ممنونم. ما دیگه وقتی شما ازدواج کردی لایف کنم نداشتیم دیگه. اینم از فواید در واقع ازدواج. خیلی خوشحالم، به تبریک میگم، ان که زندگی خیلی خوبی داشته باشی. علی جان اونجا الان ساعت چنده صبح؟
8:30 اینا هستن. 8:32.
آها 8:30. آره دیگه تقریبا 12 ساعت فرق داریم. و شما هم آره ببین آمار آمریکا چین هم زد بالا و الان رتبه 1. چه جوریه اوضاع اونجا؟ برام بگو. تو الان خود سیلیکون ولی هستی یا؟
بله.
آها چه جوریه کرونا؟ یعنی شما دورکار شدید؟ چون دیدم
آره.
که در قرنطینه هستی.
آره اون که یه مدت زیادیه که ماها ریموتیم، یعنی از دور کار میکنیم.
وقتی کرونا اومد؟
آره از وقتی که هنوز آمریکا زیاد نیومده بود، یعنی مثلا چین و اینا بود، ما رو ریموت کردن. و اینکه
بله
در حقیقت ریموت اجباری نکردن، گفتن که
یه تمرین بود، شاید یه مانور بود.
نه گفتن به هر دلیلی اگه مثلا احساس خوبی ندارین که بیاین سر کار از خونه، یعنی نیاد. کاملا اوکی بود. ولی خب چند وقت بعدش دیگه جدی تر شد و دیگه اجباری کرد، یعنی اجباری که گفتن نیاد دیگه.
از آخرین باری که صحبت کردیم چه تغییراتی توی حالا حوزه کاری داشتی بیشتر؟ و به هر حال از شرکت ادوبی برام بگو علی جان. فکر کنم چند ماهی گذشته، یک سال فکر کنم لایو نداشتیم ما. چه خبر توی یک سال؟
آره یه فکر کنم یک سال، یک سال و نیمی شد. من تو ادوبی خب بالاخره مشغول سری پروژه ها بودم و خیلی یک سال، یک سال و نیم گذشته اتفاق جدیدی نیفتاد از نظر اینکه تغییرات خاصی بخواد به وجود بیاد توی زندگی کاری. ولی اینکه خب مشغول یه سری پروژه ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی بودیم تا همین قبل از ژانویه که خب خیلی هاش دلیور شد و یه سری هاش هم تا یه یکی دو ماه دیگه دلیور میشه و تا انشالله مراحل بعدی باشه.
عالی. و علی جان برام بگو که سمت دقیق الان چیه؟ چون ما کلی میگیم بخش هوش مصنوعی ادوبی، حالا میدونم یه سمت خاصی داری و روی دیپ لرنینگ بیشتر کار میکنی.
آره روی همون مثلا کلا روی ماشین لرنینگ دیگه، چطور از اپلیکیشن چطور از ماشین لرنینگ استفاده کنیم توی محصولات تا مثلا امکانات بیشتری اضافه بتونیم بکنیم. مثالش هست مثلا چه میدونم تبدیل گفتار به نوشتار، یا مثلا ویدیو آندرستندینگ که مثلا یه ویدیو داریم بعد خود به خود بیاد سیستم هوش مصنوعی بفهمه که این ویدیو چجوریه و چیکار میکنه و اینجور مثلا.
دوستان عزیز حدودا 53 نفر الان آنلاین هستن، هر موقع سوالی به ذهنتون رسید میتونید از آقای علی امینیان عزیز بپرسید. دیگه دکتر باید بگین دیگه، علی دکتر رو گرفتی درسته؟
دیگه کار اداری و اینا دادن.
عالیه عالیه، به تبریک میگم. از دکتر علی امینیان میتونید بپرسید. علی تو بخش دیپ لرنینگ شرکت ادوبی در سیلیکون ولی آمریکا هست و الان هم اونجا 8:30 صبح حدودا داره ورزش میکنه، 2-3 دقیقه دیگه میرسه خونه و ما همچنان لایو رو ادامه میدیم. علی جان برام بگو که نمیدونم قرنطینه تو آمریکا واقعا مردم چیکار میکنن؟ مثلا الان خودت اومدی پیاده روی داری ورزش میکنی، ما حدودا 1 ماه هست 40 روز هست که تقریبا میشه گفت مردم دارن این زندگی رو انجام میدن. میخوام اینم قرنطینه حالا اونجا با اینجا چه تفاوتی داره؟ شما چیکار میکنید از صبح تا شب؟
اینجا هیچی دیگه، مردم باید خونه باشن، کار خاصی نمیکنن. یعنی کسایی که خب بتونن کارشون از راه دور انجام بدن میدن، مثل کار ما که خب کلا یه کامپیوتر کافی باشه هر جایی میتونیم کارمون رو انجام بدیم. بقیه هم که اونایی هم که اجبارن که باید برن سر کار، که خب اونا هم که تکلیفشون مشخصه، مثل بانک و گروسری و جاهایی که باید بالاخره نیازهای اساسی مردم، و میمونه بقیه. بقیه هیچی دیگه میتونن استراحت کنن.
استراحت
آخه یه پدیده جدیده،
آره واقعا
چارچوب خاصی براش مشخص نشده که مثلا قبلا هم این اتفاق افتاده باشه بدونن باید چیکار کنن. واسه همین یک کمی همه چی سلیقه‌ای.
آره تو خودت حالا بجز کاری که انجام میدی فکر کنم چند ساعت در روز دیگه چیکارا میکنی؟ مثلا ما اینجا خب فیلم میبینیم، سریال میبینیم، کتاب میخونیم، ورزش خب اینجا سخت کم میشه رفت بیرون، ولی خب اونجا فکر کنم فضاها بیشتره و سوشیال دیستنسینگ و فاصله اجتماعی حفظ میشه. خودت معمولا چه کاری انجام میدی؟ چون الان اینجا همه تقریبا دپرسن، افسردن، شاید همین لایواس که یه بخشی از زندگی ما رو گرفته و داره نجاتمون میده.
آره من فکر کنم اتفاقی که داره میفته اینه که این دپرسی که میگین تو کل دنیا به وجود اومده. چون من این چند وقته با هر کی صحبت میکنم، حتی آدمای مختلف از نظر اجتماعی، و اینکه حالا طرف حتی یه موقعیت خیلی بالایی داره توی شرکت های تک، حتی CEO یا مثلا استارتاپ داره، هر کی صحبت آدم میکنه میبینه که این حالت دپرسی که میگین یه کمی تو وجود همه اومده. خب بالاخره
بله
طبیعت زندگی رو عوض کرده، یعنی اینکه اون روتینی که آدما داشتن تو زندگی الان یه مدل دیگه شده یکم. واسه همین اون دپرسی من فکر میکنم تو زندگی همه تا حدودی به وجود اومده.
البته ما تو چهره تو نمیبینیم علی جان، یعنی تو فول آف انرژی و امیدی.
ولی حالا اینکه کلا آره فیلم مثلا میبینن، ولی خب مثلا گفتم کار ما چون که با کامپیوتر انجام میشه اوکیه، یعنی اونجوری نیست که اذیت شیم. واسه همین من مثلا کل روزم با کار میره همچنان، مثلا نهایتا شب فیلم ببینم، اونم به خاطر اینکه مثلا خانمم مثلا چیز باشه اوکی باشه، وگرنه خودم شخصا کامل کارامو انجام میدم.
آره علی جان هر موقع چون داری میری خونه، هر موقع راحت نبودی به همون بگو.
الو ببخش، نه الان اوکیش بود دیگه الان بشار.
آه خوبه اوکی الان درست. عالیه. یه سوالی رو همین اول کار آقای فرهادی گفتن که شرکت‌های بزرگ چطوری ریموت کار میکنن. علی میتونی فرآیندش بگی؟ مثلا چه نرم افزاری، چه سبکی، چه زیرساختی داره و کلا چطوری کار میکنید؟ این تاس منیجمنت چجوری انجام میشه؟
آره خب ببینید کل بحث ما بحث های میتینگ هامونه دیگه. خب برای میتینگ هامونم
آره شما رانندگی میخوای بکنی راحت بشید.
نه رانندگی که نه ولی اوکی بحثمون کلا بحث میتینگ هاست. خب میتینگ هام که مثلا شرکت ها هر کدومشون اپلیکیشن های مخصوص داره، واسه همین که میتینگ هامون رو با اپلیکیشن هامون انجام میدیم، بعد میمونه اون کد بیس و کارهایی که میکنیم. اونا رو هم خب با یه وی پی انی وصل میشیم به، یعنی نه الان، قبلا هم همینطور بوده سیستم، با یه وی پی انی رو وصل میشدیم به جمع علکارو اونجا انجام کارمون.
یه اتفاقی علی جان، حالا تو این چند وقت نمیدونم افتاده یا نه، ولی مثلا من به چند تا از بچه‌هایی که خب تو شرکت‌های خارجی کار میکنن به خصوص تو آمریکا، مثلا پیشنهاد اینجور برنامه‌ها رو دادم، یه ذره سخت قبول میکنن، ولی خب تو همیشه استقبال میکنی و ممنونم ازت. میخوام ببینم آیا سختگیری وجود داره روی این قضیه، یا آیا اتفاق خاصی میفته، مثلا یک لایو با مثلا ایران برید، یا چجوریه؟
نه بستگی داره. بعضی اوقات خب بالاخره حساسیت های بستگی داره چه بحث های کلا مطرح بشه.
چون بس ما علمیه کاملا و
حالا بالاخره کلا گاهی اوقات ممکنه اون شخص حرفه‌ای نباشه و مثلا سوالایی بپرسه که بهتره
سیاسی باشه،
حالا نه سیاسی لزومن، ولی کلا بحثش کشید پیش نیاد بهتره. برای همین خب بسیاری حساسیت هایی وجود داره، ولی یه کمی هم سلیقه‌ایه دیگه بعضیا مشغول کارشون.
آره و ممنونم از تو که همیشه در واقع پاسخ مثبت میدی و یاد میگیریم ازت. سوالات دوستان خب خیلی زیاد هست، من سعی میکنم به ترتیب حالا اون مواردی که مرتبط با بحثمون هست رو بپرسم. قطعا علی امینیان رو خیلی از شما میشناسید، ما در واقع برنامه ایده پردازان در خدمتشون بودیم و زندگی نامه علی رو میتونید توی آپارات ببینید اگر با علی کمتر آشنا هستید. دوستانی که جدید هستن، ما الان بیشتر حرفایی میزنیم که مربوط به کار علی میشه، سبک زندگیش میشه و در واقع چیزایی که علمی هست و ترند دنیاست. یکی از دوستان پرسیده که آقای محسن چجوری ماشین لرنینگ رو شروع کنیم؟ علی جان حالا تو به هر حال تجربه داری تو این حوزه، آیا کتاب بخونن، رشته دانشگاهی برن، کلاس برن، جایی کار کنن، مقاله بخونن، بهترین روش چیه برای یادگیری ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین؟
خب ببینید یه سری کورس هست آنلاین، کورس ها کلا برای شروع خیلی خوبه، بعد اکثرش هم اینا مثلا تو گوگل مشخصه، گوگل که آدم بکنه مثلا یکیش کورس اندرو، این کس از استنفورد که خب در کورس معروفیه، اکثر کسایی که ماشین لرنینگ رو شروع کردن با اون کورس یاد گرفتن.
یه بار دیگه علی جان اسمشو بگو. اندرو
اندرو انگ پروفسور لرنینگ، آره تو چند جا کار کرد و مثلا اون کورس خیلی خوبیه، ولی خب در کل مثلا هم استنفورد هم این چند تا دانشگاه مخصوصا استنفورد که حالا مثلا MIT اینا کورس های خیلی خیلی خوبی دارن، مثلا بر اساس سطح، مثلا سطح بیسیک داره، اینترمیدیت داره، یا مثلا ادوانس، و میتونن با همون برن جلو. یعنی این که این ریسورسی که مثلا تو اینترنت هست و گوگل در اختیار داره، این کافیه مثلا برای اینکه آدم کامل بتونه هر چیزی که بعد یاد بگیره رو یاد بگیره. اون کتاب هم هست خب در کنارش، ولی این کتاب ها بیشتر مثلا جنبه چیز داره، یه منبع کاملی که آدم مثلا هر موقع لازم بود بهش رجوع کنه.
حمید علی جان گفته صداتون یه ذره ضعیف شد، حالا احتمالا شاید با هدفون بودید شاید بهتر بود. اگر دوستان با هدفون گوش کنن فکر کنم معمولا لایف ها بهتر هست. حالا علی هم سعی کنه یه ذره بلندتر صحبت بکنه و میخواستم حالا سوالات خودمون رو بپرسیم، اما سوالات این بخش اول خیلی زیاده، اول سوالات دوستان رو بپرسم و بعدش. یکی از دوستان حالا در مورد آینده پرسیده که من اینو میذارم برای پایان کار. علی توی سال 2019 مهمترین چالش شما چی بود تو بخشی که حالا بودی تو ادوبی؟ چون توی ایران خب چالش ها خیلی زیاده، یه سری چالش ها دست ما نبود، مثل قطعی اینترنت که قطعا فهمیدی 10-12 روز اینترنت ایران قطع بود، یه اتفاق خیلی عجیب، رمز یک بار مصرف بود که خب یه سری مشکلات به وجود آورد، و این آخر هم که کرونا بود. مهمترین چالش های سال 98 ما اینا بود و دست به دست هم داد و خیلی حالا اتفاقای دیگه افتاد، اتفاقات آبان، در واقع موشکی که به هواپیمای اوکراینی خورد و خیلی از این اتفاقات. میخوام ببینم شما بیشترین چالشتون چی، آیا این از این دست چالش هاست یا نه بیشتر چالش کاریه؟
چالش هایی که حالا من تو ذهن هم هست از سال 2019 بیشتر مسائل فنی بود تو کار ما. یعنی مثلا یکی از چالش ها این بود که چجوری مثلا این اپلیکیشن های ماشین لرنینگ رو روی دیوایس بتونیم ران کنیم، یعنی اینکه اینترنت نخواد. و خب چیزی بود که مثلا گوگل هم توی این کنفرانس تنسور فلوش مثلا معرفی کرد، و آره این یه بحثی بود که خیلی روش وقت گذاشتیم و کار کردیم، هم ما هم گوگل هم فایبر.
یعنی یه رقابت بود بین ادوبی و گوگل؟ کاری داری ما؟
نه نه نه
میگم یعنی یه رقابت بود بین گوگل و ادوبی یا نه؟
نه 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 بحث رقابت نبود، بین همین شرکت ها مثلا بحث این بود که چجوری چیزی که داریم رو بتونیم روی موبایل ران کنیم، واسه همین هر کدومشون به نحو خودشون به یه شکلی یه کانتریبیوشنی داشتن که مثلا گوگل اومد تو تنسور فلو مثلا حالا یه چیزایی رو مثلا برای آن دیوایس معرفی کرد، همینطور کنفرانس پایتورچ و مثلا ما هم تو شرکتمون مثلا خیلی دغدغه خیلی سر خیلی مسائل دغدغه این بود که چطور بتونیم یه همچین چیزایی رو روی دیوایس بتونیم، روی موبایلامون یا روی مثلا دستگاه ران کنیم، هم از نظر باتری و اینا اذیت نشه، همین که از نظر سرعت بتونه مثلا جواب بده. من میخوام بگم یکی از دغدغه، ولی خب بیشتر دغدغه ها دغدغه های تکنیکال بود.
ممنونم ندا. خانم ندا گفتن که نظرشون اینه که چه جالب، بیشتر چالش های ما اجتماعی و سیاسی هست و بیشتر چالش های شما به صورت فنی بوده. بله خب ما این مشکلات رو داریم متاسفانه. و سوالات دوستان رو من اگه بخوام بپرسم، آقای و خانم اسقری گفتن که در دوره لیسانستون هم کار میکردید یادگیری ماشین یا تمرکزتون رو گذاشته بودید روی الگوریتم و پایه برنامه نویسی. میخوام اینا تو دوره لیسانس آیا روی همین یادگیری ماشین کار میکردی یا روی الگوریتم و برنامه نویسی؟
نه من الگوریتم و برنامه نویسی رو تو دبیرستان کار کردم، تو لیسانس کار میکردم.
بله
مثلا همین چیزای ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی و اینا بیشتر یادگیری بود دیگه تا کار، ولی خب این وسط پروژه و اینا هم میتونستم توشون انجام بدم، ولی الگوریتم و برنامه نویسی واقعا ضروریه، ولی خب برای قبل لیسانس من فرصتشو داشتم خوندم.
علی گفته که به نظرتون توی این روزا چیکار بکنیم و چجوری روی خودمون سرمایه گذاری کنیم؟ ما یه مدت گفتیم که خب کتاب بخونید، اگه حالشو ندارید کتاب صوتی گوش کنید، فیلم و سریال های خوب و حالا مرتبط ببینید. من دیدم اخیراً در کنار آتیش شما یه کتاب جالبی چی بود؟ چجوری مسئله رو حل کنیم؟ داشتید میخوندی؟
Making ideas happen.
آره میکی آدیو هم به. آره این کتاب ترجمه که نشده دیگه، خیلی جدید هم از فکر کنم.
نه خیلی جدید نیست، ولی چون من قبلا خونده بودم برای دفعه دوم میخوندم، ولی ترجمهشو نمیدونم و این نویسندهش آقای اسکات من تو ادوبی کار میکنم باش و البته
خیلی چجاده.
آره خیلی، ولی خب رده بالاییه، ولی کتاباش خیلی عالیه، کتاباش و اکثر کتاباش خیلی عالیه. کتاباش این هست، یه کتاب داره مسی میدل، یه کتاب داره How to manage your day to day work، همچین چیزی. ولی خب کتاباش به شدت خوبه و مختصره.
اگه دوستان بخوان سرچ کنن اسکات رو سرچ کنن یا اسم فامیلش
اسکات، فامیلش بلسکی هست، BELSKI. اصلا خیلی معروفه، کلن فاوندر بیهانس بوده و بعدم بیهانس و ادوبی خرید و الان هم برای همین
الان یکی هم مدیران ادوبیه،
خیلی و مدیرای خیلی سطح بالایی و خیلی شخصیت جالب و هم کارآفرین هم رایتر هم، خیلی کلن شخصیت جالبی داره.
دیگه چه توصیه میکنی به جز خوندن کتاب آقای اسکات؟
نه من کتاب که کلن خودم زیاد میخونم مخصوصا این روزا و اینکه خب میگم کلا اینترنت کورسای هر آنچه که لازم باشه تا آدم مثلا نظر فنی کلا آدم بخواد یاد بگیره تو اینترنت پیدا میشه، اونتا بعضی ها اینا میان خوشگلش میکنن میفروشنش، بعضی ها حوصله ندارن خوشگلش کنن همینجوری میذارن تو همش خوبه، خب اونی که گرونتره و میفروشن بهتر نیست لزوما، ولی اینکه منظور اینه که همه چی توی اینترنت به نظرم پیدا میشه.
تو اینترنت میتونن سرچ. خیلی هم عالی، من داشتم سوالات دوستان رو باز مرور میکردم. بهروز پرسیده علی جان که در چه حوزه ای از هوش مصنوعی کار میکنی؟ حالا یه اشاره فکر کنم کردی. یعنی دقیقا کار شما چی میشه، چی جوری میشه اگه بخوام بیشتر باهات آشنا بشن و کمک ازت بگیرم؟
من ببینید، من توی چند تا شاخه کار میکنم. یکیش ویدیو اندرستندینگ که میشه معروض به مسائل ویدیو، که آقا بیاد این کانتنت این ویدیو رو بفهمه، یعنی خودش بره فریم ها رو بخونه و حالا نه از نظر ویژوال، از نظر تصویری بفهمه چیا بود و چی شد، سمانتیکلی هم بفهمه، یعنی داستان اون فیلم رو بفهمه. و خب استفاده زیاد داره، مثلا شما میتونی ویدیو رو خلاصه کنی چون معنی و مفهومش رو میدونی.
علی این کارم میشه کرد که من یک کلمه سرچ کنم و توی ویدیو بگرده و بگه اینجا یه ویدیو گفته مثلا؟ چه خوب.
گوگل که داشت روش کار میکرد،
گوگل داشت روش کار میکرد،
فکر کنم اضافه کرده.
خب پس
مثلا خیلی چیزا رو اگه سرچ، آره برای من شده بود راستی همین تازگی ها. شما یه چیزی سرچ کنید، آره توی ریزالتاتون یوتیوب میاره، خیلی اوقات وسط، یعنی تا روش کلیک میکنین مثلا دقیقه 4 میاد و خیلی جالبه، مثلا نمیاد بر اساس اون کلمه دنبال بگرده، مثلا شما سوال میپرسید، سوال مثلا چگونه فلان کار رو انجام، بعد توی این ویدیو فقط داره راجع به اون وسطش توضیح میده، مثلا بحث سوال مطرح نیست، خودش میاد میفهمه، داره توضیح میده، میفهمه سوال مربوط به این توضیح، این سوال شبیه سوال شما بوده و اون تیکر رو شما برمیگرده. منظور این که آره یکی از اپلیکیشن های ویدیو همینه، شما وقتی ویدیو رو بفهمید مثلا از اون بر میتونید تکست و متن رو پروسس کنید، ببخشید میتونید متن رو پروسس کنید و چیز کنید، این دوتا رو مثلا به هم وصل کنید یا مثلا بتونید اپلیکیشنی. ولی خب چیزایی که آره من رو کار میکنم بیشتر ویدیو و تکست، همون متن و مسائلی که حالا به اون ربط داره بود. و مثلا متن مثلا شما تو گوگل سرچ میکنید سوال، خودش سری سوالا نمونه میاره با جواباش، تازگی ها نمیدونم اگه دقت کرده باشین، ولی مثلا اینا همون میشه مثلا مثالای تکست. و موضوع دیگه هم که خب ویژن یا همون عکسه که روش کار میکنید، این سه تا چیزایی که بعد اپلیکیشن ها میتونه بیاد همچین چیزایی. ولی
همین رو میخوام بگم، به عنوان یه محصول مجزا ادوبی میده یا به محصولات خودش اضافه میشه؟
نه اینا هیچ کدوم مجزا نیست، مثلا شما مثلا یه اپلیکیشن چه میدونم مثال سادهش آبجکت دیتکشن، مثلا یه چیزی بنویسید شیء تو عکس رو بخواد بیاد مثلا بشناسه، خب این به خودی خود که نمیتونه محصولی باشه، ولی خب اکثر اینا این ماکرو سرویس هایی میشن که بعد تو محصولات مثلا مختلف میشه استفادهشون کرد.
چه خوب. و علی پرسیده که بازار کار دیتا ساینس و دیتا ماینینگ تا چند سال آینده به نظرتون ترند خواهد بود؟ دیتا ساینس و دیتا ماینینگ
اینا خیلی هی داره ترند ارزشاش بیشتر میشه، هم دیتا ساینس خب به خاطر اینکه دیتا هایی که شرکت ها دارن جمع میکنن داره بیشتر و بیشتر میشه، هم دیتا ماینینگ که حالا بتونن اینا رو پروسس کنن و کاری روش انجام بدن. ولی خب بالاخره هیچ کی نمیتونه در آینده بگه که مثلا چه اتفاقی قراره بیفته، ولی حالا که به نظر میاد برقرار این ترند ها، چون که این شرکت ها فعلا دور دور این شرکت هاست و بقیه شرکت ها رو هم میان میخرن اینا، واسه همین فعلا دیتا ماینینگ و دیتا ساینس لرنینگ
دیگه. ترند های دیگه علی فکر میکنیم چیه حالا به صورت کلی؟ ما از 5G مثلا شنیدیم، خب AI قطعا یکی از ترند هاست و زیر شاخه هایی که داره، و همینطور در واقع بخش بلاکچین و خیلی از اینا. به نظر علی امینیان ترند های 2020 و قطعا آینده چی هست؟ بچه هایی که الان دارن درس میخونن یا دارن کار میکنن برن سراغش.
خب به جز ماشین لرنینگ یکی از مسائل خوب همون چیزی که میگید 5G اینا هست، ولی خب اینا خیلی حالت لینیر داره، یعنی اینکه شما خیلی قابلیت اینکه حالا بتونید توش پیش رفت کنید نیست، خب مگه اینکه دیگه خیلی تو لول محقق و اینا بخواید کار کنید. ولی مثلا که مصنوعی نه، مثلا شما هر حدی بلد باشین بالاخره این وسط یه اپلیکیشنی یه شرکتی پیدا میشه، یه کاری میتونید بکنید که موثر باشه. ولی اون چیزی هم که 5G هم خوبه، مسائل هلس هم خوبه، مسائلی که میاد چیزو با هلس خاطی میکنه، همین حالا مثلا
گردشگری سلامت دیگه. حالا
آره این چیزی که مربوط به هلسه الان خیلی به نظرم که این داره یکمی مثلا روش کار میکنه.
راستی شما یه استارتاپ این حوزه داشتید، ادامهش دادی؟ چی شد؟ به کجا رسید؟
ما مسیرمون یه کمی عوض شد. خب اول قرار بود هاردویر باشه، بعد سافتویر شد کارمون، و بعد هم اینجوری شد که فقط سرویس ارائه بدیم، نه به مشتری، به بیزنس ها. یعنی اینکه یه سری همین اپلیکیشن های مثلا دقیق تر یا روباستر از ماشین لرنینگ رو دیپلوی بکنیم و بیزنس های کوچیک، استارتاپ ها یا شرکت های دیگه اینو کال میکنن میگیرن، به جای اینکه خودشون بخوان هزینه بکنن یا وقت بذارن ریسرچ کنن. مثلا مثالش اینه که یه سرویسی مثلا ما دیپلوی کردیم که آقا اینا یه ویدیو رو براش میفرستن، این مثلا بهش جواب میده که کجا تا کجای این ویدیو مهمتره. خب یعنی کوتاه، یه ویدیو کوتاه مثلا یه ویدیو، و کاربردش هم مثلا میتونه اپلیکیشن های مثلا مثل اینستاگرام باشه، که مثلا شما یه ویدیویی گرفتین که ابعادش با ابعاد گوشی مختلفه، یعنی طول و عرضش فرق میکنه و اینکه خب سایز چیزش بیشتره، شما اینو میفرستید برای این سرویس و این بهتون جواب میده با توجه به بررسی که ما کردیم تو این ویدیو مثلا این سایز در این سایز میخوای بشه، واسه همین تو هر فریمی مثلا این تیکش مهمه، این تیکش مهمه. ولی شما همین جوری نمیاد مثلا ویدیو رو کراپ کنید، میفهمید مثلا چیه، این کراپه میاد
متشف.
بر اساس زمان خودش رو جا به جا میکنه. منظور این که حالا اینجور سرویس ها دیگه آدم میکنه و مثلا اینا شرکت های دیگه کار میکنن و
چی الان اسم استارتاپ شما و چند نفر مشغولشن؟
کامفوه و
کامفو بود.
آره
تغییر نکرده اسمش.
نه و یه در حقیقت آقایی که توی یه شرکتی بودن اینا اینوست کردن و تقریبا مال اوناست، ما زیاد دیگه چیز نداریم.
آها
چی میگم،
عضو هیئت مدیره میشی یا نه؟
آره. آره.
ولی زیاد خودت دیگه؟
نه من زیاد چیز نیستم، چون که خب اصلا مسائل دیگه هم وجود داره دیگه، وقتی من ادوبی کار میکنم یه کمی
همون میخواستم بگم فوکوست از روی فکر کنم استارتاپ کم شده که چون سرمایه گذاری اتفاق افتاد دیگه یه ذره خودت.
آره فوکس چیزمه، تکنیکال هم که خب بتونم روی کدوم متمرکز شم، هم بحث قانونی شه.
و اینکه علی الان تو همزمان که باز استارتاپ دیگه کار نمیکنی نه؟ یعنی بیشتر الان ادوبی فکر کنم وقت تو بیشتر میگیره.
آره
کار جدید شروع نکردی؟
نه استارتاپ به اون شکل شروع نکردم. نه کمک میکنم به چند تا استارتاپ، یعنی اون کاری که دستم بر بیاد حالا یا هم نظر علمی هم نه، ولی اینکه بخوام خودم شخصا استارتاپی رو داشته باشم و انجام بدم نه، فرصت نشد.
بعد خدماتی که این استارتاپ میده راستی به درد ایران هم میخوره یا نه؟ الان از آمریکا شروع شده، یعنی بچه ایران نمیتونن از استفاده کنن؟
نه فقط هم داخل آمریکا فعلا تا جایی که میدونم، ولی باز میتونم،
ولی بعدا حالا گسترش پیدا کرد داره خبر به ما بده. خانم مهندوش گفته اسم کورسا رو میگید، اگر بچه ها فیلمه ما توی آی جی تی وی و کانال تلگراممون میذاریم، اگر فکر کنم برید اونجا و دوباره ببینید خیلی بهتره که ما برسیم همه سوالات در واقع پوشش بدیم و پاسخ بدیم. علی جان ببخشید تقریبا ما 30 دقیقه دیگه در خدمت هستیم، مزاحمت هم شدیم. امیدوارم که ما لذت ببریم، ما شما گفتگو میکنیم و فکر کنم بچه هم در واقع همینطوره. میلاد گفته فرق ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ چیه؟ فکر کنم تو لایوهای قبلی گفتی ولی خب یک سالی گذشته ازش و میلاد هم احتمالا نشیده.
کلا ماشین لرنینگ خب دیتا داریم، یعنی یه سری داده داریم و جواباشون رو میدونیم و میخوایم یه سیستمی رو آموزش بدیم که خودش یاد بگیره که اگر دیتای جدید دید جوابش چیه. یعنی در حقیقت از دیتا بود جواب های دیتا بیاد قوانین رو خودش پیدا کنه. خب ولی فرقش با دیپ لرنینگ اینه که تو ماشین لرنینگ خب ما نمیتونیم همینجوری دیتا رو، یعنی دیپ لرنینگ میشه بخش کوچیکی از ماشین لرنینگ.
اونم فرقش اگه یه دایره در نظر بگیریم یه بخشش دیپ لرنینگ.
آره اونم به خاطر اینه که تو دیپ لرنینگ خودش میاد مثلا پیدا میکنه که آقا از این اینپوت که حالا عکس ویدیو یا هر چی چه چیزایش مهمتره و بر اساس اونا میاد. ولی تو ماشین لرنینگ ما خودمون باید بگیم مثلا چی مهمه چی.
بعد بچه ها ماشین مثلا دیپ لرنینگ رو یاد بگیرن پیش زمینش ماشین لرنینگه، یعنی یا هر کدوم تخصصی میتونن یاد بگیرن؟
نه پیش زمینش ماشین لرنینگ میتونه نباشه، ولی خب نمیشه. یعنی شما اول باید ماشین لرنینگ رو کامل بلد باشین،
بعد بری حالا تخصص مثلا فوق تخصصه تو دکترا،
آره، که بتونید بفهمید که دقیقاً تو دیپ لرنینگ چه اتفاق مثبتی داره میفته. ولی خب قبل از همه اینا حتی ماشین لرنینگ پیش نیازش اینه که خیلی پایه قوی از احتمال و آمار و احتمال و مثلا اینجور چیزا میخواد.
آره، آمار و احتمال
و آمار و احتمال و اینا لازمه که آدم خوب اول اونا رو آدم کامل یاد بگیره.
بعد علی جان بجز دیپ لرنینگ چه چیزای دیگه مثلا تو ماشین لرنینگ بچه‌ها میتونه یاد بگیرن؟ یعنی ماشین لرنینگ دیگه شامل چی هست؟ حالا یکیش دیپ لرنینگ. این تخصصا رو بخوایم بگیم مثلا
ماشین لرنینگ یه تیکش دیپ لرنینگه که دیپ لرنینگ کلا تو این دایره ماشین لرنینگه. بقیه حوزه ها توی ماشین لرنینگ نیست، چیز داره، اشتراک داره با این دایره.
آره فهمیدم.
مثلا دیتا ماینینگ یا مثلا دیتا ساینس، اینا همه چه جاهای اشتراک دارن ولی هر کدوم یه خاصیت های جدیدی هم دارن که کلن باعث میشه که مفید باشن.
پس تو میگی دیتا ساینس و دیتا ماینینگ هم برای یادگیری خوبه دیگه قطعا.
اتفاقا کورسی استنفورد داره ارائه میده همین این ترمه، که خب فکر کنم ترم پیشش پابلیک هست روی سایت. اسمش هست
جدیده یعنی؟
بله بله، اسمش هست ماینینگ ماسیو دیتا ماینینگ، همچین چیز. فکر کنم این ماسیو دیتا ماینینگ خیلی کورس خوبیه ولی خب یکمی ادوانسه، ولی منظور این که کورس خوب.
خیلی هم عالی. اماد پرسیده که ممکنه بفهمید برای استخدام توی سیلیکون ولی برای یادگیری ماشین حداقل چه رزومه لازمه؟ فکر کنم اینم یه اشاره کردی، اما برای کار کردن تو این حوزه چه رزومه لازمه که داشته باشم؟
ببینید رزومه که خب اصولا هر چه قوی تر باشه بهتره، خب، ولی اینکه اونقدر هم به رزومه ربطی نداره. خب یعنی ما خودمون که میخوایم مثلا هایر کنیم، مثلا اولین کاری که میکنیم اینه که خب از طرف توی مصاحبه سوال میپرسیم دیگه، و اینکه اگر خوب بتونن اینا جواب بدن و مسلط باشن واقعا نگاه واقعی نگاه نمی کنیم که مثلا مدرکشون چیه یا از کجاست، واقعا نگاه نمی کنیم. ولی میگم یعنی لازمش اینه که اینا بتونن خیلی خوب سوال حل کنن، همین که مدرکی یا مدرکشون از کجاست یا چه رنگیه مهم نیست خیلی.
آفرین.
به مسائل آخر کار، آخرین مرحله که مربوط به مثلا بستن مثلا قرارداد و حقوق و اینا میشه.
علی جان سرفه ها ما رو نگران میکنه، این که حساسیته.
آره این گلا زیاد آره شده. یه حالا الان خوبه، مثلا وقتی که آخر دویدن هم بود
وای که میدوی بطر
میشه، آخه این راهه پر از مثلا چی و گل و این چیز هاست. بعد
آخه
من صرفه من بعد این روزا خیلی بده، یعنی از اجتماعی خوب نیست.
آره میدونم.
آره الان
اینجا کسی صرفه میکنه همه میترسن. آره خب مراقب خودت باش حتما. پاسخ قبلی فکر کنم تموم شد.
آره ما خلاصه
آره،
مدرک و اینا رو مثلا موقعی که میخواییم قرارداد نهایی رو ببندیم و حقوق و اینا، خب یه ذره تفاوت ایجاد میکنه، حالا طرف پی اچ دی داشته باشه یا مستر یا مثلا کارشناسی باشه یا حتی اگه نداشته باشه، ولی در کل ما نگاه نمی کنیم.
آره البته خب این اتفاقات کرونا تقریبا جهان رو ساقط کرده و فکر کنم تا چند ماه آینده لااقل خبری نباشه دیگه، یعنی کسی بخواد سفر کنه و حالا جذب بشه و اینها فکر کنم خیلی مشکلات رو داشته باشه.
که دادیم و هم ادوی هم آفرهایی که خودم داده بودم به مثلا برای فول تایم ها و اینترنایی که بیاد تو تیمم، ما هم رو اونایی که آفر رو داده بودیم که دیگه تموم شده بود امضا کرده بودن کلا ریموتشون کردیم، یعنی قطعی مخصوصا کارآموزان قطعی
که ممکنه کشورهای دیگه هم باشن، درسته؟
هر جا باشن قطعی، حتی خود آمریکا هم باشن قطعی برنامه اینه که ریموت باشه، یعنی این که خونه کار کنه، اینترنامون که بعد 3-4 ماه کار کنه و فول تایم اونم همین جور، مگر اینکه خب داستانا حل شه فول تایم ها میتونن بیان. تا حل شه احتمالاً دیگه وقت کارآموزی ها تمومه، یعنی اونا کارآموزیشون کردن تموم شده، ولی همون احتمالاً که حالا برمون مشکل حل شه بتونن، اکثر شرکت های بزرگ هم همینه برنامه‌شون تا جایی که میدونم آره همشون فریز کردن کلا، آفر جدید نمیدن اونایی که گرفتن و مثلا ریموت کردن.
علی اگه برگردیم عقب، به هر حال تو گوگل بودی و اومدی ادوبی، اگه برگردیم عقب تو ممکنه پشیمون بشی همون گوگل بمونی یا نه واقعا دوست داری ادوبی؟
نه پشیمون که نمیشم. علی
بکنم شرط کاریش بهتره درسته، هم از لحاظ حقوق مزایا و هم از لحاظ کاری.
هر کدوم یه مزایا و خوبیایی داره دیگه. مثلا من الان از الان میدونم که مثلا چندین ماه دیگه مثلا شرکتم قرار عوض شه. خب این معنیش این نیست که از ادوبی مشکلی داره یا چیزش ناراحته. معنیش اینه
پس باز عوض میشه.
آره میخوام بگم از الان میدونم، یعنی چیزی نیست که مثلا یه دفعه یه روزی ببینم مثلا من دیگه ادوبی رو دوست ندارم یا مشکلی به وجود اومده. از الان میدونم که من مثلا 3 تا 4 تا شرکت دیگر رو قراره مثلا توشون بچرخم تو همین بیاریا. این چیزیه که برای همه تقریبا اتفاق میفته، یعنی اینجا همه میچرخن که مثلا یه جا یاد میگیرن و مثلا یه جا دیگه بتونن استفاده بکنن و همین جوری برای همه، خیلی هم اتفاق خوب و
یعنی کار هم اخلاقی هم قانونیه، مشکلی نیست.
آره نه کاملا کار خیلی اخلاقی خوبیه، یعنی مشکلی نداره کسی این وسط ناراحت نمیشه.
بنابراین شما تو گوگل چند تا پروژه رو انجام دادی، تو ادوبی همین کار کردی، کار تموم میشه و بعد میری یه جای دیگه.
آره
از الان بهمون نمیگی کجا هست؟
دارم با دو جا صحبت میکنم، احتمالا پینترست برم، نمیدونم پینترست اپلیکیشنش اونجا هست یا نیست.
بله پینترست شبکه اجتماعی حالا باحالی هم هست.
آره احتمالا حالا مثلا شاید پینترست باشه، ولی
فکر کنم تو 10 تا دکاکورنا هم هست. حالا یادم رتبه نهم دهم بود. آره از آز درآمدزایی
خیلی، آره استارتاپ خیلی پردرآمدی بوده، رو به رشته. ولی حالا منظورم اینه که مثلا جامو میدونم میخوام عوض کنم. قبلا هم معنیش این نبود که مثلا ادوبی بهتر از گوگل یا گوگل بهتر یا گوگل بهتر بود. هر کدوم به تبع خب یه مزایایی دارن و یه نظرایی مشکلاتی دارن. گوگل خب یه امکاناتی داره که خب جای دیگه پیدا نمیشه، ولی خب باز یه نکته های منفی هم داره، همینطور ادوبی. و حالا همینطور مثلا باز برم پینترست، اونجا یه کالچر دیگه است کلا، یعنی باز مثلا اونجا بیشتر جو هنوز استارتاپه چون تازه آی پی او شد.
آره
و اینکه خوبیش اینه که ریسورساشون محدوده. خب یعنی مثل گوگل و ادوبی نیست که مثلا شما به هر چیزی که میخواید بی نهایت دسترسی داشته باشین، از نمیدونم ریسورس های کامپیوتر و جی پی و سی پی و گرفته تا مثلا خیلی چیزای دیگه. محیط استارتاپه، یعنی اینکه خب خیلی چیزا نیست. چیزیش که حالا مثلا
از اون دوتا جدیدتره دیگه. دقیقا
چی؟
اونا میگم ادوبی و گوگل به هر حال دهه هاست دارن کار میکنن، ولی پینترست عمر زیر 10 ساله.
آره واسه همین خیلی خوبه دیگه، مثلا مزیتایی داره، میخوام اینو بگم.
آره سلامتی شده که هر جا میری موفق باشی.
این
حمید
استاد کورسی که میگم تو استنفورد داره ارائه میده، یوره لسکوویچ همچین چیزی فامیلش. و خب من با این خود استنفوردم کورس داشتم، ترم پیشش هم کورس داشتم و خیلی شخصیت جالب و خیلی هم خفنه، ولی سنش هم کمه. خب فول پروفسور استنفورده ولی سنش خیلی کمه، خیلی سنی کمی داره و کلا یه سری فیلدا رو ابداع کرده، واسه همین خیلی چیزه. حالا میخوام بگم که پینترست مثلا دایرکتور ای آیش همین آقای یوره است.
چه خوب. علی به هر حال کاره اداری دکترا تموم بشه، آیا ممکنه تحصیل رو ادامه بدی و یا اینکه تو دانشگاه های آمریکا هم درس بدی یا نه زیاد علاقه نداری؟ هم ادامه تحصیل هم تدریس.
تدریس تو دانشگاه
فکر کنم سخت شرایطش
سخت که نیست اونقدر، پیش نیازهایی داره قاعدتا، ولی اونقدر بعید میدونم چیز باشه، ولی فکر نکنم، یعنی من فکر نکنم که بتونم، یعنی خیلی هم علاقه هم شاید نباشه به
آها. و ادامه پست دکترا اینا چی؟
نه پست دکترا نه
خب خوبه. همین که بچرخی تو این شرکت ها خیلی خوبه.
آره آدم چیزی که اینجا یاد میگیره، من مثلا تو 4-5 سال پی اچ دی یاد نگرفتم، یا تو چیزی که آدم تو این شرکت ها یاد میگیره خب یه کمی با چیز دیگه، خیلی چیزای واقعیه. شما وقتی دارید مثلا ارشد میخونید یا پی اچ دی میخونید یا کلا تو آکادمیکید، یه سری چیزا یاد میگیرید که خیلی از این چیزا یه روزی قرار نیست واقعی بشه، یعنی فقط رو کاغذه. خب ولی چیزایی که تو شرکت ها بحث میشه و باید کار کنید، چیزایی که واقعیه، یعنی تو دنیا باید الان مثلا این فیچرها، این در نظر فنی اینا استفاده قراره بشه توسط مردم دنیا، واسه همین چیزایی که خیلی واقعی و خوبه.
خیلی هم خوب. ما حدودا 20 دقیقه زمان داریم دوستان، اگه سوالتون رو هنوز نپرسیدم لطفا دوباره بفرستید سوالتون، چون سوالات خیلی زیاده و ممنون از قلبهایی که برامون میفرستید، قطعا قلبها برای علیه. حمید پرسید علی جان تأثیرات تکنولوژی کوانتوم توی هوش مصنوعی به ویژه یادگیری عمیق رو چجوری فکر میکنی؟ آیا کوانتوم تأثیری روی AI و دیپ لرنینگ داره؟
من اونقدر راجع به کوانتوم نمیدونم، ولی میدونم که کوانتوم کلا خیلی تاثیر زیادی میذاره روی مثلا مسائل کریپتو، مثلا چیزایی که مربوط به رمزنگاری و اینجور چیزا میشه، و خب به تبع احتمالا بعدش رو خیلی چیزای دیگه تاثیر بذاره، ولی خیلی فیلد جدیدیه، یعنی خیلی کلا چیز وجود داره هنوزم بین شرکت ها، آدم ها، مثلا حتی تو تعریف ها آدم های مختلف تعریف های مختلف دارن از این فیلم، فعلا خیلی تازه است، ولی خب قطعا یه روزی خب خیلی تاثیرگذار خواهد بود.
آزاد اسم کتاب رو پرسیده. بچه میگفتم اگه تو آی جی تی وی یا کانال تلگرام ما این ویدیو رو ببینی یا تو 24 ساعت آینده، ممنون میشم که ما سوالات تکراری سعی کنیم نپرسیم چون زمانمون خیلی کمه. علی رحیم پرسیده که حالا ایرانی ها توی ادوبی و حالا پینترست اوضاعشون چطوره؟ آیا تو ادوبی ایرانی زیاد، چون تو گوگل یادمه که بودن، توی ادوبی چطوره و تو پینترست بکنم تو اول ایرانی میشی؟ حالا نمیدونم آمارش داری یا نه،
پینترست رو نمیدونم، ولی گوگل که آره گوگل ایرانی زیاد داره.
ادوبی چطور؟
ادوبی هم تا حدودی داره، من نمیدونم آقا زیاد و کم یعنی چی، ولی مثلا من فکر کنم 30-40 نفری داریم.
بعد ادوبی مثل بقیه چی جوریه، متمرکزه یا نه جاهای مختلفه توی حال خود همونجا؟
نه خیلی آفیس،
یعنی یه ساختمون خیلی بزرگ، آها آفیس های مختلف داره.
آره یک حالا
نه منظورم اون کور اصلیشه، حالا اون بخش اصلی
داره سه تا تاوره، سه تا برج میره بالا. اوه. یه دونه هم ساختن که احتمالاً چند وقت یعنی تموم شده، فقط باید آمادهش کنن که میشه 4 تا برج
کنار هم
16-17 طبقه. آره شبیه مثلث کنار هم و
باحاله.
آره این آفیس هدکوارترشه که خب تو اینجاست اینجوریه تو خود بیریاست، ولی خب جای دیگه هم داره، تو سان فرانسیسکو داره، مثلا تو سیاتل داریم، خیلی جا داریم، بکنم 40-50 تا جا داریم.
حتما. آقای خانم زاهدی گفتی یه استارتاپ که هنوز تو ایران نیست و جواب میده چیه؟ از شما ایده میخوان دیگه. خیلی این سوال فکر کنم سوال خیلی هست، ولی خب قطعا شاید به ذهنت نرسه، ولی تو میتونی هیتش رو بگی که مثلا، یا اگه چیزی به ذهنت میرسه، یادم یه سری ایده ها تو ذهن خودت بود که حالا فعلا زوده برای ایران، ولی فکر میکنی چی الان جاش تو ایران واقعا خالیه با توجه که تو شناختم داری اکوسیستم ایرانو تا حدودی میشناسی؟
ببینید ایران یه کمی مسائل اقتصادی الان برای مردم مهمه، خب مثلا اینجوری نیست شما یه سرویس خیلی فانتزی و لوکس بخواید ارائه بدین و مثلا امیدوار باشین که خوب باشه، چون جوی نیست که مردم حاضر باشن که اضافه تر هزینه کنن با توجه به مشکلاتی که دارن تا اینکه یه سرویس اضافه تری بگیرن. ببینید کلن مردم حاضر نیستن که پول بدن تا یه چیزی که احساس میکنن اضافه تره بگیرن، بیشتر حاضرن پول بدن تا یه چیزی رو جایگزین کنن، یه چیز جدیدی بگیرن که همون لحظه خیلی بهش نیاز دارن. یعنی شما اکثر محصولاتی هم نگاه کنید که حتی ما خودمون روزمره استفاده میکنیم تو زندگیمون، همشون چیزاییه که مثلا اینجوری نیست بگیم مثلا اینو استفاده کنیم چون حالا مثلا یه ذره حال میده، مثلا یعنی که همون لحظه احتیاج داریم، مثلا اوبر یا حالا اسنپ شما یا مثلا خیلی اپلیکیشن های دیگه. و این مسئله اقتصادی مهمه. خب مثلا یکی از بحثایی که گاهی اوقات اینجا هم بحثش میشه اینه که یه پلتفرمی مثلا درست بشه که آدم بتونه مثلا بچه که به دنیا میاد این وسایلش رو مثلا رنت آدم بده، چون یه مدت کمی میتونن استفاده کنن. بعد
ما خودمون الان آقا سامیار آره یه سری وسایلش دیگه
آره خیلی ها آره خوب چیزا رو بخرن، بعد خیلی از اینا خب وقتی سن آدم کمه تونتون خب آدم بزرگ میشه، بعد مثلا خیلی از اینا رو قابل استفاده نیست دیگه، مثلا تمام هزینه ها انگار علکی بود. مثلا اینا
اینجا البته علی جان تو دیوار میذارن، ولی خب آره پلتفرم خاص اختصاصی نداره.
آره
ولی مردم بعضیا تو دیوار میذارن.
آره منظور اینه که مسائلی که کلا که بتونه مثلا یه باری رو دوش آدم رو برداره خب جواب میده دیگه.
علی جان از جواد یه ذره سریع‌تر بریم، یه رو وقت داریم، سوالات خیلی زیاده و میدونم که شما هم الان تو راه هستید، یه ذره سخته. یکی از دوستان پرسیده که آقای شاهی شرکت‌ها لبه دانشن یا دانشگاه؟ منظورم اینه که کدوم جدیدترن. فکر کنم گفتی شرکت‌ها بیشترن ها، یعنی روی اجاب تکنولوژی ان.
بستگی داره رو چه شرکتی داریم صحبت می‌کنیم. خب مثلا گوگل و فیسبوک و اپل و همه این شرکت هایی که تاپن خیلی بزرگن، کسایی که بیشتر از 10,000 تا کارمند دارن و مثلا توی تک دارن اینجا کار میکنن، اینا همون قدری که دانشگاه لبه تکن اینا هم لبه تکن، اینا عقبتر نیستن، جلوتر هم بعیده باشن. ولی بقیه استارتاپ ها خب یه کمی عقبترن، یعنی وای میسن مثلا ریسرچ بره جلو توی دانشگاه، توی مثلا استنفورد و دانشگاهی که مثلا دانشگاه دیگه و اینا مثلا از اونها استفاده میکنن. ولی شرکت های تاپ خوابه پای همون ریسرچ خودشون دارن میرن جلو. خیلی از اینا مثل اپل خب تکنولوژی هایی دارن که شاید هنوز تو ریسرچ نباشه و حتی پیدا نشده باشه.
خیلی خوبه. سعید بهزادی پرسیده روند خلاقیت و ایده پردازی تو ادوبی چطوره؟ تیم دارید؟ من میدونم تو یه تیم داری درسته؟ زیندسته؟ و گفتن روند خلاقیت و ایده پردازی چطوره؟ آیا به بچه ها فضا میدی و به چه شکلی هستن؟
آره مثلا من تو تیمم به هر کسی مثلا حدودا 10-15% وقتشو میدیم تا رو هر چی دوست داره کار کنه. مثلا هر موضوع جدیدی، هر فکر جدیدی، هر ایده جدیدی. و خیلی اوقات هم توش مثلا یه چیزایی در اومده. حالا من یادم گوگل هم همینطور بود. گوگل هم اون یه روز تو هفته بود 20%. 20% تایممون فرصت داشتیم رو هر چیزی که دلمون میخواد بتونیم وقت بذاریم و کار کنیم. و از اونجا هم اتفاقا خیلی چیزای خوبی در اومده بود که مثلا امروز تو محصولات گوگله. ولی آره این فرصت میدیم کلا به همه.
خیلی خوبه. سعید زنگنه عزیز پرسیده امکان حضور شرکت‌های ایرانی در سیلیکون ولی هست؟ در صورت تایید چه مسیری رو پیشنهاد میدید؟ جالبه در ادامه پرسیده که حتی سرمایه گذاری، یعنی آیا ایرانی میتونه بیاد تو سیلیکون ولی روی یک استارتاپ سرمایه گذاری بکنه؟ حالا اگر خیلی پولدار باشه.
کلا داره روز به روز سخت‌تر میشه. الان امکان حضور خود ایرانی هم به این سادگی نیست. برسه شرکتش. ولی
فتو میگه فعلا تا پایان ترامپ شاید خیلی سخت بشه.
آره هر روز داره بدتر هم میشه. حالا که کرونا هم اومده ولی ولی در کل بالاخره هیچ چیزی نشدنی نیست، ولی خیلی سخت‌تر.
چه مسیری رو علی جان پیشنهاد میدی؟ مثلا چه طریقی میتونن؟
میگم الان
اصلا پیشنهاد نمیدی؟
نه الان تقریبا نشدنیه. الان شما پولو نمیتونید بفرستید، چه برسه این که بخوام بیان مثلا چیز کنید. درد یعنی دردست، خیلی دردست. یعنی شما اون انرژی و هزینه که باید بکنید تا فقط از ایران به آمریکا انتقال پیدا کنید خودش خیلی زیاده، برای همین فقط نمیشه فکر کنم هیچ کاری کرد.
اماد گفته برای کچاپ کردن دانش یادگیری ماشین چقدر باید مطالعه بشه؟ آیا سرعت انقضای دانش تو این حوزه زیاده؟
خیلی زیاده. مثلا شما یه دفعه دو سه هفته روی چیزی کار میکنید، یاد میگیرید، کلی هم ایمپلیمنتیشن همه کار میکنید تا یاد بگیرید. یه دفعه
میبینی
گوگل یه دفعه پیپری میده، کلا همون بهتره و اصلا یه سیستم دیگه استفاده کرده و کلا هرچی یاد گرفتین بیفایده بود. ولی این مدلی دیگه کاریش.
گفته که رضا گفته شرکتی مثل ادوبی و گوگل مدرک مرتبط با حوزه و کاری براشون مهمه یا تخصص و مهارت تو اون زمینه که گفتی مدرک زیاد مهم نیست؟
آره مدرک یک کمی تو حقوقشون تاثیر داره، ولی چیزی که مثلا ما خودمون اینترویو میکنیم فقط اینه که طرف چقدر مسلط. همین
ما الان 100 تا بیننده آنلاین همزمان داریم و ممنونیم از همه عزیزا. ما حدوداً 10 دقیقه دیگه با علی عزیز هستیم توی در واقع علی توی بخش هوش مصنوعی شرکت ادوبی در سیلیکون ولی هست و داره تجربیاتش رو توی این دوران میگه. علی جان من چند تا دیگه سوال بپرسم سریع و بعد بریم سراغ انتهای بحثمون و بحث رو ببندیم. خانم سونیا تجاری سازی اختراع در اونجا رو گفته. آیا نمیدونم اونجا که کلا استارتاپیه دیگه، یعنی اختراع شاید زیاد
ببینید اختراع هست
به سمت تجاری نه،
ما خودمون هم ثبت کنیم اتفاقا، ولی یه دونه مثلا 3 روز پیش ثبت کردیم، ولی چیز خیلی با ارزشی نیست. فقط شرکت‌های بزرگ احتیاط ثبت میکنن که مشکلات حقوقی نخورن با هم. قبلا
این شاید بیشتر پتنت دیگه درسته، یعنی
در قبلا مهم بود. قبلا شما اگه مثلا پتنت تو ثبت می‌کردی بعد باقی نمی‌فهمیدن داری چیکار می‌کنی، بعد مثلا تکنولوژی خوب داشتی. الان بحث دیتاه، خب تکنولوژی رو همین چجوری، یعنی شما الان گوگل رو کلا میتونی الان ایمپلیمنت کنی مثلا تا یه حد خیلی خوب. میخوام بگم همه چیش هست، معلومه که دارن چیکار میکنن، تکنولوژی چیه، منتها چیزی که نداره هیچکی دیتاه. خب دیتاه نداره، واسه همین پتنت خیلی کمرنگتر و کمرنگتر شده اینجا برای شرکت ها. برای استارتاپ هم همینطور، میگن کسی که اصلا دنبال پتنت میره خیلی میشه حساب کرد، یعنی اینکه بحث بیشتر اینه که این آیدیا اگزیکیوت بشه سریعتر و درست اگزیکیوت بشه. و شما اگه بخوای پتنت کنی یعنی معنیش اینه که با کسی هم راجبش نباید صحبت کنی، و اگه با کسی صحبت نکنی و کمک‌های بقیه رو نگیری مثلا امکان نداره رشد کنه استارتاپ.
بهروز علی جان گفته با توجه به شرایط امروز ایران چه بخشی از هوش مصنوعی کاربردی تر و جواب میده؟
خب بخش های مثلا کلن پردازش نوشتار و گفتار کلن بخش های خوبیه که به اندازه کافی این تکنولوژی ها مچور و کامل شده و قابل استفاده است. به نظرم خیلی کارهای خوبی میشه کرد تو زمینه پردازش مثلا گفتار و نوشتار که میشه همون NLP.
بسیار عالی. و در مورد آینده IoT خواستن حالا و حالا ارتباط IoT با AI در واقع هوش مصنوعی، فکر کنیم IoT به چه سمتی میره علی جا؟
IoT
اینترنت اشیا.
آره من بالاخره IoT موضوع مهمیه، ولی خب فیلدهای مختلف یه موضوعی که مهمه اینه که اینا محدودیت دارن یا نه. خب مثلا IoT خیلی خوبه، خیلی کاربردی، ولی محدودیت داره. یعنی اینکه الان تش میخواد چه اتفاقی بیفته؟ تش میخواد اینکه یه سری پروداکت تولید بشه که اینا به هم متصل توی خونه، توی محیط کار یا توی شهر. خب این خیلی خوبه، هرچم اسکیلش بزرگتر بشه بهتره، مثلا تو شهر خیلی میتونه مفیدتر باشه تا اتفاقی که مثلا تو خونه میفته، همین بحث مثلا شهرهای هوشمند. ولی اینکه با ماشین لرنینگ چه ارتباطی داشته باشه، خب اولین ارتباطش مسلماً اینه که این سیستم‌های ماشین لرنینگ بتونن روی این دستگاه‌ها کامل ران بشن، یعنی به اینترنت احتیاجی نباشه. مثلا همین شما حرف بزنید این بفهمه چی میگید و جواب بده. اینا آره به این شکل ممکنه که این ماشین لرنینگ رفت پیدا بکنه و بعدش میشه بحث پرایوسی و سکیوریتیش که آقا این مثلا کسی نتونه بفهمه داره مثلا من با این دستگاه صحبت کنم یکی دیگه نتونه بفهمه چی پرسیدم و مثلا جواب چی بوده، اینجور بحث.
باحال. آقای فرادی گفته ایمیل دانشگاه استنفورد رو ایمیلشون رو چک میکنن، علی فکر کنم نمیدونه ولی قطعا ایمیل چک میشه دیگه اونجا، فکر کنم ایمیل میخوام بزنم برای دانشگاه.
آره خیلی سرشون شلوغه ولی سعی میکنن جواب.
آره فرشاد گفته که کسی که تازه کار هستش و تازه وارد تو حوزه AI ریسرچر حقوقش چقدر اونجا حدودا؟
کسی که یه دور دیگه بپرسین سوال
AI ریسرچری که تازه وارد هست توی سیلیکون ولی حقوق حدودی چقدره؟ فکر کنم میخواد اقدام بکنه.
حقوق خیلی بستگی داره به یکی حالا اون توانایی فرد، یکی اینکه مثلا تو چه شرکتیه، یکی هم اینکه چقدر از این حقوق مثلا حقوق ثابته، چقدرش قراره مثلا سهام باشه. شما تو این استارتاپ ها میرید، خب یه سهامایی ممکنه بدن از اون استارتاپ که بعد دو حالت داره، یا کلا اون استارتاپ شکست میخوره و شما انگار کلا اون پول رو نگرفتین، یا هم که خب بزرگ میشه که اون پول صدها برابر ارزشش میشه. یعنی یه کمی موضوع چیزیه، خیلی جواب سرراستی نداره. بعد بازم مهمه که تو چه موضوعی دقیقاً مثلا بخوان کار کنن و اینا. ولی خب سرچ کنن میانگین حقوق آمریکا و اینا مثلا میاد، هر چی سرچ کنن میاد میانگین حقوق چقدره، میانگین ای آی چقدره تو آمریکا و همینجوری مثلا.
آها این آقای فرادی منظورت خودته که ایمیل استنفورد داری میگه اونو چک میکنی؟
آره من جواب دادم
همونه؟ آها ایمیل آره. اصلیت همونه اصلا
آره. آره جواب دادم چند بار ولی
خب پس چک میکنن
چک نکردم یه چند روزه، ولی خب میخوام بگم که جواب
راحت ترین راه دسترسی به چیه؟ دایرکت اینستا، ایمیل یا جور دیگه؟
نه اینستا بهتره.
اینستا بهتر سایت تو هم مثل ما شدی. پویا محمدی عزیز از فنلاند سلام میکنم بهت. پویا گفته که روی استارتاپ پرینتر غذا داره سرمایه‌گذاری میکنه که غذایی که میخوای رو برات حاضر کنه. گفته نظرت چیه؟ البته میگه زیاد به هوش مصنوعی ربط نداره ولی در حوزه اینترنت اشیاء. حالا من نمیدونم غذاشو میشه خورد دیگه. آره پرینتر غذا
یه بحث مشابهی در همین حوزه غذا داشتیم چند وقت پیش. یه 4 تا دانشجو بودن، یکیشون از بریکلی بود، یکیشون MIT بود، دوتاشون هم استنفورد بودن. اینا یه کاری شروع کردن کار کنن مربوط به همین غذا و رستوران ها و اینا میشه، و ولی خب به ماشین لرنینگ تا حدودی ربط داشت. تمام با اونام داشتم صحبت میکردم چند روز پیش که مثلا میخوان چیکار کنن و اینا، ولی به طبق آماری که اونا دادن و اعداد و ارقامی که گفتن کلا به نظر میاد که کلا هر گونه ور رفتنی با غذای غذا و نمیدونم اینجور چیزا آمار خوبی داره تو حداقل آمریکا فعلا. این چیزیه که اونا گفتن، من نمیدونم اعداد ارقامشون چقدر معتبر بود سورساش، ولی بر اساس اون اعداد و ارقام بله کلا مسائل مربوط به غذا خیلی خوبه.
خوبه. پس پویا جان خوبه. شاهین گفته اینستا فالوتون کرده قبول نمی‌کنید. والا این آیدی شاهینی که من می‌بینم یه ذره خطرناکه و طولانیه یه ذره. اگر اسم فامیلتون باشه فکر کنم علی راحت‌تر قبول کنه. علی جان ما کمتر از 3 دقیقه زمان داریم. پیش بینی چیه؟ فکر می‌کنی کرونا تا کجا پیش میره و چی میشه؟ اونجا چی میگن؟
والا دو حالت داره تو آمریکا. یا
میگن یه ذره بلندتر صحبت کن علی جان چون میگه صداتون کم. آره
میاد الان صدا.
آره
میگم تا دو حالت داره، یا تا یه ماه و نیم دیگه جمعش میکنه آمریکا رو میگم بقیه جا رو متفاوته، یا تا یه ماه و نیم دیگه جمعش میکنه که این پلنی که ریخته اینه. چه جوری
این جمعش میکنه؟ یعنی
یعنی دیگه اون پیکش نیست مثلا الان چین میشه. یعنی این که میتونن شرکت ها و اکونومی کلا میتونه به وضعیت قبلی خودش برگرده، یا نمیتونه جمع کنه که اگه نتونه جمع کنه دیگه حالا درست نمیشه اقتصادش، و واسه همین تمام تلاششون اینه که مثلا تا یه ماه دیگه جمع کنن سریع. ولی نمیدونن من که هیچی، خودشون هم نمیتونن که کی جمع میشه.
آره واقعا یه دفعه خیلی رشد کرد. علی جان دقایق پایانی هست، صحبت پایانی تا میشنویم. دوستان ببخشید خیلی سوالتون زیاد بود، حالا سعی میکنیم علی جان اگر وقت داشته باشه هفته بعد هم باز مزاحمشون بشیم و استفاده کنیم. علی جان صحبت پایانی تا میشنویم با هم، این که چی فکر میکنی برای جوانایی که تو ایران الان تو قرنطینن و شاید یه ذره این ناامیدیه داره اذیتشون میکنه و سخته براشون.
آره من حالا توصیه که نیست، بیشتر کاریه که روندیه که خودم پیش گرفتم. من مدتی که حالا اینطوریه و نمیشه مسافرتی رفت، نه حالا رستورانی نه چیزی، آدم باید بیشتر خونه باشه، خیلی چیزا میشه یاد گرفت از نظر مثلا علمی و مدیریتی و کتاب خوندن و اینا. خب خیلی هم کتابای خوبی هست. حالا من تو ذهنم بود اتفاقا شروع کنم مثلا کتابایی که خوندم تموم شده رو مثلا معرفی کنم خوبه تو پیجم، و
آره خیلی خوبه،
فرصت خوبیه به نظرم که مثلا از این فرصت دادم تو این مدت استفاده کنه، مثلا تمام کارهایی که مونده بود، چیزایی که می‌خواستیم یاد بگیریم وقت نمی‌شد، یا حتی استارتاپ‌ها هر چیزی که می‌خواستیم روش کار کنیم فرصت نمی‌شد، دادم روش مثلا وقت بذاره.
ممنونم علی جان. 30 ثانیه زمان دارین دوستان، فردا شب با محمد رشیدی عضو هیئت بنیانگذار فرانش و همینطور مدیر ارشد اجرایی روبیکا بحث میکنیم. علی به خانمت سلام برسون، خیلی ممنون یک ساعت زمان گذاشتی. ویدیو شیر میشه تا 24 ساعت روی استوری من و علی هست و تو آی جی تی وی و کانال تلگرام ما هم شیر میشه. خیلی ممنونم علی جان،
لطف
کردی، ان بازم با هم لایو بریم.
ممنون همچنین، خدا حافظ.
مرسی قربانت، مرسی. اضافه کنم تا چند ثانیه دیگه قطع میشه. ممنون از شما که با ما همراه بودید. فرداش به ساعت 20